بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آجان گویا تا صفحه 166 سطر پنجم رو خونده بودیم، حالا دیروز وقت شریفتون رو دوباره گرفتم، عذرخواه هستم. لطف بفرمایید عبارت را ادامه بدیم. خواجه طوسی در شرح فصل 14 نمت ششم اشارات شیخ رئیس گوید: قوه خیالیه در انسان مبدأ اول تحریک بدن اوست. القوة الخیالیة فی الانسان هی المبدأ الاول به تحریک بدنه. این سخن خیلی بلند و ارجمند است. قوه خیال در انسان مبدأ اول تحریک بدن اوست، از این جهت که به بدن نزدیکتر از قوه عاقل است. بحث این درس ها چند درس در پیرامون قوه خیال و به خصوص تجرد نفس در موطن قوه خیال که الان تعریف فلسفی مال کار قوه خیال را از نمت ششم اشارات ملاحظه می‌فرمایید که بدن از جنبه ظاهری بحث، بدن مرتبه نازله نفس است و بدن مطلقا در تحت تسخیر نفس، مسخر نفس است و قطعا نفس باید با بدن نحوه ارتباطی به یک تعبیری در این مرتبه نازلش که شأنی از شؤون نفس هست، طوری ارتباط حقیقی داشته باشه که بتواند در بدن آثار وجودی خودش را پیاده کنه. و فرمودید که اگر بدن در آثار وجودی نفس در او پیاده نشه و دم به دم محل ظهور صفات نفس، اوصاف او، حالات او، افکار و اندیشه او، خواسته و اراده نفس نباشد، این بدن به عنوان بدن محسوب نمیشه، جسم طبیعی میشه، یکی از اجسام طبیعی عالم ماده است. در کنارمون سنگ، چوب، آب، خاک، یکی از این اجسام هم میشه جسم انسان. اگر این جسم محل تجلی آثار نفس، حالات نفس نباشه، عنوان بدن بر این جسم می‌فرمایید صادق نیست. ولذا شخص که همین تعبیر ظاهریمون از دنیا رفته، نمی‌فرمایید که این جسم بدن اوست. اگر هم حرف بدن را پیش می‌کشیم که بدن فلانی را در قبرستان دفن کردیم، نه از باب این که این جسم، این شی الان بالفعل بدن فلانی باشه، برای این که بدن موقعی جسمی بدن نفسی واقع میشه که اون نفس آثار وجودیش رو در این جسم پیاده کنه. و حال این که بدن میت، جسم میت محل ظهور آثار نفس ناطقه اونیست. خب پس الان که این جسم ما یک پارچه بدن ماست و دم به دم به تحریک نفس دست او در حرکت، پای او در حرکت، تمام اعضا و جواره او همه در حرکت، کمیان، کیفیان و بالاتر از اینها حرکت جوهریان، گرچه حالا حرکت جوهری جسم مربوط به نفس ناطقه نیست، اون مباشر طبیعیش طبیعت نظام طبیعته که حالا بحث پیش میام. برها این اعضا و جواره اینها همه یک پارچه در جنب جوشن، این تحریک ها همه به اشراق نفس ناطقه حاصل میشه و روی همین اساس این جسم را تعبیر میفرمایید بدن نفس. ببینیم که نفس که دارای قوه باصره نفس فقط کارش دیدنه، قوه سامعه نفس کارش شنیدن هست. هیچ کدام از اینها مبدع تحریک در نفس در افعال نمیشن، ولذا اگر یه چیزی رو میبیند آبه یا احساس میکند که تشنه است و تحریک میکند بدن را که دست دراز بفرماید لیوان آب بردارد میل کند، این مبدع تحریک بدن قوه باصره نمیتونه باشه، چون قوه باصره حکم نداره. بعدا انشاءالله در همین جلد دوم میخونیم که هیچ یکی از قوای ظاهری و حواس ظاهری نفس اینها احکام ندارند، ولذا چشم اگر میبیند این را و میبیند اون را، میگوید این درخت است و اون آفتاب است و این درخت غیر از آفتاب است، این قضایای سگانه این درخت است قضیه حملیه و اون هم آفتاب هست قضیه حملیه و این درخت آفتاب نیست حملیه سالبه، اون دو حملیه موجبه، این حکم هست و نیست مربوط به چشم نیست. قوه باصره حکم صادر نمی کنه، قوه باصره جبلیش فقط بر دیدنه، می بیند ظواهر اشیا را، از اون به بعد حکمی ندارد این چی هست اون چی نیست، این هست و اون نیست مربوط به نفسه. حالا که نگاه می کند به سوی اون می رود، همچنیست که قوه باصره مبدع تحریک در نفس شده باشه که این بدن رو به حرکت در میاره برای مثلا رفتن به سوی فلون قله، فلون درخت، فلون جا. پس بنابراین این بدن اگر شبان روز تحریک می شود در مرحله فعل، در مرحله فعل، چون تحریک مربوط به مرحله فعله که اگر تحریک می شود باید ببینیم که نفس آیا در موطن قوه خیال بدن رو تحریک می کند یا در مرتبه قوه عقل. و چون بحث تا به اینجا لطف فرمودی که تجرد قوه خیال را تجرد برزخی گرفتیم، تجرد قوه عقل را تجرد عقلی تام گرفتیم و تجرد برزخی فرمودید که تقریبا نیمه مجرد و نیمه مادیه، به یک تعبیری برزخ بین ماده و بین تام، مجرد تامه، ولذا چیزکی به عالم ماده شباهت داره و مقداری هم به عالم عقل شبیهه. حالا حرف در اینه که قوه خیاله که در انسان مبدع اول تحریک بدنشه. اون چرا که از بدن تحریک میبینید و یه شخص رو الان فیلم برداریش بکنید، نشست و برخاست او را نگاه کردن های او را، شنیدن های او را، خوردن های او را، لمس کردن های او را، رفت آمد ها را، مطلقا شبان روز این بدن در کار دیگه، جز موقعی که در خواب به سر میبرد. در خواب به سر میبرد هم باز بدن در تحریک، در تحریک، در تحریک خواب منامیه هم باز پیدا میکنه. تمام اینها همه زیر سر قوه خیاله که اگر قوه خیال نباشه به طور کلی بدن از عنوان بدن بودن در مقام فعل از نفس ناطقه منسلخ میشه، چون کسی نیست که بدن رو تحریک کنه. چی که الان کتاب دست گرفتیم، راه افتادیم، ماشین سوار شدیم، آمدیم، نشستیم و چشم رو میگردونیم اصلا و پلکه ها رو میزنیم و مینویسیم و همینجور در کاریم، ورق ورق میکنیم، مطالعه میکنیم، دبیرستانی ها، دانشگاهی ها، مطلقا، هوایی ها، دریایی ها، زمینی ها، همه رو یک فارچه در تحریکیم دیگه. اینها رو کی در کاره، کی داره میکنه؟ این در انسان قوه خیاله، چه این که در حیوانات هم قوه خیالش و مبدع اول تحریکه، که اگر این قوه نبود در انسان مطلق کارهای بدنی انسان ساکت می شود. و چون انسان جسمانیت الحدوث است و از راه بکارگیری در مقام فعل بدن می تواند اون چرا که کمالات می خواهد کسب بفرماید، و بدن هم که بدون قوه خیال تحریک نمیشه، ولذا مطلقا تمام افراد بشر الان میبینید تمام بدنشون، جسمشون در طی سالیان عمر به تحریک قوه خیال در حرکته. بله، حالا قوه خیال استقلال وجودی نداره، البته یه قوه است که شأنی از شؤون نفسه و واسطه است بین عالم ماده نفس که بدن او باشه و عالم عقل نفس که قوه عاقلش. به واسطه قوه خیال حالا میشه گاهی هم عقل مبدع تحریک باشه. یه وقتی عقل کلیات مرسله ای رو ادراک میکنه و باز هم از ناحیه قوه خیال میاد بدن انسان رو تحریک میکنه و حرکت میده، اما مبدع اول تحریک بازم قوه خیاله که عقل به واسطه قوه خیال باید با بدن در ارتباط باشه. عقل بدون ارتباط با قوه خیال، ظاهر قضیه که این طوریه، چون تفره محال است، در درس همین در صفحه قبل خوندیم، چه در حسیات، چه در معنویات، چه در علم و چه در عین، می‌فرمایید تفره در قوس صعود، در قوس نزول مطلقا محال است. ولذا عقل که مرتبه بالای نفس ناطقه هست، بدون واسطه قوه خیال نمیتواند با بدن که مرتبه نازله نفس است ارتباط برقرار بفرماید. و هر گونه کاری که عقل بخواهد در بدن انجام بدهد باید از ناحیه قوه خیال و به واسطه قوه خیال باشه. سرش هم اینه که الان تو عبارت چیز میشه، اشاره بهش میشه که قوه عاقله تجرد تام داره و بدن ماده محضه، اصلا بدن ماده محضه. الان این مرتبه‌ای که هستیم، اون وقت مجرد تام نمیتواند مبدع اولی و مباشر و بیواسطه ماده باشه، چون ارتباط بین ماده و با مجرد تام رو نمیشه درست کرد. درسته که هر دوتا دو شأنی از شؤون شمایان، که یکی شأن نازله به نام بدن و یکی هم شأن بالا عالیه به نام عقل، اما با این حال ارتباط بین این دو شأن از شؤون وجودی شما باید به یک واسطه انجام بگیرد که اون واسطه حجاب ظلمانی نباشه، برزخ ظلمانی نباشه، بلکه برزخ نورانی باشه که هم به جهتی با این مرتبه شباهت داشته باشه و هم به جهتی با اون مرتبه شباهت داشته باشه. ولذا قوه خیال هر چرا که از حواس پنجگانه ادراک می‌فرمایید تحویل قوه خیال میدید، ایشون تمام مدرکات شما را به صورت صور خیالیه متناسب با ادراک حواس پنجگانه تون در میاره و به عقل تحویل میده. اون وقت عقل از ناحیه صور خیالیه به ادراکات کلی عقلی خودش میپردازد و اون چرا که عقل ادراک میکند، اگر میخواهیم در مرتبه بدن ظهور پیدا بفرماید مدرکات عقلی معقولات، لازمش اینه که باز قوه خیال رو کنه به طرف عقل، مدرکات عقلیه را به صور خیالیه متناسبه با این نشعهی که با اون مباشرت داره در بیاره و تا بده به حس مشترک و در حس مشترک اون صورت خیالیه یا مشهود بشه یا مسموع بشه یا ملموس بشه یا مشموم بشه یا مذوق بشه. مثل این که انسان یه حقیقت عقلیه ای رو میگیرد و قوه خیال یعنی نفس در موطن قوه خیال اون حقیقت عقلیه را میبینه تناسب داره با مثلا بو در نشأه طبیعت، بو اون صورت خیالیه را یعنی اون صورت علمیه عقلیه را به صورت خیالیهی که متناسب با استشمام و بو باشه در میاره، بعد این صورت خیالیه مشموم را به حس مشترک میده، در حس مشترک مشموم این شخص میشه. ولذا وارد یه امامزاده میشه میگه یه بوی خوشی شنیدم، اطرافیان همه میگن چرا بوی خوش چی آقا، یه امامزاده است، جایی نیست که شما بوی که از کجا، نه گل داره نه گیاه داره نه مثلا عطری کسی زده، از کجا بو؟ این برای اینکه اون حقیقت ملکوتی را عقلانی را این شخص ادراک کرده و قوه عاقلش به تناسب، حالا این مناسبت را قوه خیال از کجا حفظ می کند می داند، اینها دیگه حیرتن در حیرت. قوه خیال اون معقولش را، اون مدرک عقلیش را، روحیش را میاره در موطن قوه خیال و چون خیال در قوس صعود ابتداءً از حواس پنجگانه چیزهایی رو بو کرده، چیزهایی رو شنیده، چیزهایی رو دیده، چیزهایی رو چشیده، چیزهایی رو لمس کرده، اون صورت عقلیه رو میگیره به تناسب صور در نشأه طبیعت. مثلا حالا از کجا میفرمایید چرا بو به صورت بو استشمام میشه؟ حرفیه. حالا یکی میگه امامزاده رفتم اونو دیدم، یکی میگه یه صدایی رو شنیدم، یکی میگه یه چیزی که انه او به من خورانیده شده من چشیدم، یکی میگه یه چیزی رو لمس کردم این طوری مثلا برای من پیش آمده. اینها دیگه بسته به قوه خیال افراده. قوه خیال هر فردی اون مدرک عقلیش را، روحیش را میاره مشمومش میکنه و این مشموم را در حس مشترک حاضر میکنه و در حس مشترک محسوس و مدرک این آقا واقع میشه که میگه من وارد امامزاده شدم بو کردم. و نه اینکه این قوه خیال در همین آن واحد هم با این بینی و قوه شامه ارتباط داره و هم با عقل ارتباط داره و هم اون صورت عقلیه رو خیالیه کرده و با هر دو طرف مرتبطه، این آقا میگه با همین بینیم استشمام کردم، ولی اینکه با این بینی نیست. وقتی میاد در حس مشترک، حس مشترک حاکم بر این پنج حس ظاهری ماست، اون صورت خیالیه مشموم را در حس مشترک خودش ادراک میکنه که دیگران کنارش نشستن این ادراک رو ندارن، با اینکه ایشون داره نقل میکنه برای دیگران میگه با همین بینی خودم استشمام کردم، یه همچین بوی کذایی رو که در طول عمرم من یه همچین بوی رو استشمام نکردم، با اینکه دیگران خبر ندارن. و پس معلوم میشه مشموم این بینی ظاهری و قوه شامی ظاهریه نیست، برای اینکه اگر در مرتبه طبیعت و در مرتبه ماده و حس ظاهریش ادراکش میکرد، باید حواس ظاهری دیگران هم ادراک کنه. اگر قوه باصره با چشم ظاهری مثلا صورتی رو ببینه، پس باید دیگران هم ببینن، چرا بس نمیبینن؟ این تو اون بخشه. اینا همه کار قوه خیاله، یعنی قوه خیال محسوسات را به سوی معقول میبرد و معقولها را تنزل میدهد به سوی محسوس میآورد. موقعی که محسوسات را دارد از پایین میگیرد به سوی معقول میبرد، همگان با او شریکند. ولذا یک گلی بو میکنه، ایشون هم بو میکنه، دیگران هم بو میکنه. این در قوس سعودی. این قوه حاسه شامش میاد استشمام میکنه، صورت خیالیش ترسیم میشه، از این صورت خیالیه قوه عاقله ادراکی رو داره. این اگر قوه خیال بیاد محسوسات را، یعنی مدرکات حواس خمسه ظاهری ما را بیاورد ترسیم بفرماید، به سوی عقل ببرد، در این رابطه همه با هم شریکن. اما اونجایی که قوه خیال از قوه عاقله نفس ناطقه این آقا، این شخص خاص، نه اینکه قوه خیال از راه حواس پنجگانه ظاهری با یک موجودی در نشأه طبیعت ارتباط برقرار کرده، داره صورت خیالیه رو میگیره و عقل میدهد تا همه در این عکس صورت خیالیه شریک باشن. اگر قوه خیال بیاد اون چرا که معقول عقل است، عقل این شخصه، نه معقول عقل آقا، آقا خانم، خانم این جمع، نه، عقلی را که ایشون داره و ادراک کرده، صورت خیالیه این معقول را میخواهد تنزل بدهد، بیارد در مرتبه بدن این آقا ظاهر کنه. اینجا معقولات هر شخصی به واسطه قوه خیالش محسوس و مشهود خود اون شخص میشود، منتها چون این شخص نمیدوند، در جریان نیست و قوه عاقلش در آن واحد هم داره اون معقولات رو محسوس میکنه و هم با همه حواس پنجگانش ارتباط داره، چه بسا یه وقتی قوه خیالش صورتی را در حس مشترک محسوس بکنه، این محسوس را حس مشترک بگیره در اون قوه خاصش، در اون آلت خاصش، مثل این بینی این ظاهری ایشون هم یک بویی را هم اون صورت، این بویی که حالا در میاد، این بوی اون صورت خیالیه تنزل یافته است، این رو محسوسش بکنه که این محسوس، محسوس تنزل یافته از معقوله و ایشون خیال میکنه با این بینی شنیده اون بو رو، و یا خیال کنه با این چشم دیده. همون مثالی که از آقا روی فدا راجع مرحوم آقای قاضی میزدن که در خونه مثلا نشسته کسانی که از شهر، از روستا، از خیابان، از چه دارن به سراغشون میآیند، میبینن، این که با این چشم ظاهری که نیست که، اون قوه خیال ارتباط برقرار میکنه. حالا اینجاها حلش خیلی سخته، خیلی مشکله، که آخر قوه خیال این نشأه طبیعت را که از راه قوه باصره که ادراک نکرده، چون قوه باصره، باصره ظاهری، حس ظاهری قوه باصره، باید با این چشم ظاهری ببینه. هر قوهی به گزاف نمیتونه در عالم کار کنه، عالم عالم گزاف نیست، عالم گترهی نیست. اگر قوه باصره میخواهد چیزی را محسوس به ادراک بصری بفرماید، در حس قوه باصره ظاهری باید از راه این چشم باشه، اینم یک کار بیشتر انجام نمید. این چشم هم همون طوری که شرایط ابصارش را آقایان در فلسفه فرمودند، باید 8 شرط مراعات بشه تا چشم ببینه. باید بین چشم و بین اون شیء مبصر نور باشه، نور مطلق نمیشه، تاریکی مطلق نمیشه، باید نور و مثلا تاریکی به یک معنا با هم مخلوط باشن، بین چشم و اون چیزی که میخواد دیده بشه دوری مفرط نباشه، نزدیکی مفرط نباشه، و همینجور چشم باید باز باشه بین چشم و بین اون شیء مثلا مبصر نباید چیزی حائل بشه، حجاب بشه، پرده باشه نمیشه، این پرده چشم باشه نمیشه، اینا شرایطی با هر چیز در موطن خودش باید پیاده بشه. پس چطور ایشون اینجا نشسته الان در اون شخص را پشت دیوار میبینه، تو کوچه میبینه، تو فلون شهر میبینه، تو فلون نقطه عالم میبینه، با اینکه این چشم ظاهری که اصلا بین ایشون و بین اون شخص هزاران کیلومتر فاصله است، میلیاردها حجاب، میلیونها حجاب، بعد مفرط است، نور نیست و چشم به او رو نکرده، این معلوم میشه که از راه اون راهه. حالا اون نحوش چگونه است بحث دیگریه. الان همین بحث آدم خود از جنبه علمی حلش کنه. خویشون اینجا نشسته نگاه میکنه فلون آقا از فلون کوچه نجف داره به دیدارشون میآید. خب این چجوری حل میشه؟ قوه خیال با کی ارتباط برقرار میکنه؟ صورت ظاهریه، شکل ظاهریه اون آقا در فلون کوچه با این چشم ظاهری این آقا که بینشون چقدر فاصله و چقدر مانع و حجابه، چگونه ارتباط نفس برقرار میکنه که صورت ظاهری اون آقا را اینجا میبینه، یا نخیر صورت ظاهریش رو اونجا داره میبینه، با چجوری حلش کرد از جنبه مثالش رو میبیند، یا خود صورت مادیش رو داره ادراک میکنه. اگه صورت مادی داره ادراک میشه، ادراک اشکالات رو باید چه کرد؟ اگه صورت مثالی است به چه نحو پیاده میشه؟ غرض این قوه کار، قوه خیال بسیار وسیعه که ایشون حد وسط بین بدن و بین قوه عاقله است. حالا درسته واهمه رو میفرمایید وهم، درسته، منتها وهم و عقل رو فرمودید یه قوه است دیگه، حقیقت امر که اگر عقل تنزل پیدا کنه وهمه، اگر وهم بالا برود عقله. پس بین قوه عاقله و بین مرتبه بدن انسان و حواس ظاهری انسان قوه خیال فاصله، این وسطه. اون وقت این قوه خیاله که تمام شؤون بدن رو ایشون تحریک میکنه. اصلا شبانه روز داره خیال ما رو میگردونه و این خلاف نیست، این بحث فلسفی خیاله. یه وقتی شما میرید در علم اخلاق، میرید در بحث مکاشفات، در سیر سلوک عملی، در اون مباحث مثلا فرمایشاتی پیش میاد، میفرمایید قوه خیال مثلا با تطهیر بشه و اگر قوه خیال تطهیر نشود صور مثلا ناموزونی رو برای نفس جلوه میده، زندگی انسان مختل میشه و بازیگری ها در میاره، اون بحث اخلاقی قضیه است. اما الان بحث فلسفیه، بعد فلسفی قضیه که آقا یه قوهی در نفس ناطقه انسان به یقین اثبات شده، ولذا آقایان در فلسفه چندین برهان بر اثبات قوه خیال اقامه کردن که ما قوه خیال داریم. حالا کسی شاید اصلا نفی کنه بفرماید اصلا قوه خیال ما نداریم، اما نه، آقایان برای اثبات قوه خیال براهین اقامه کردن. اون چی که الان به ذهن دارم، جناب مرحوم آخوند در جلد هشتم اسفار بیش از دو سه دلیل بر اثبات قوه خیال اقامه کرده که ما قوه خیال داریم، قوه مثلا حس مشترک داریم، قوه متصرفه داریم، قوه متفکره داریم. حالا چرا داریم باید به جاش بحث بشه. این قوه خیال یه قوه است در نفس ناطقه، یعنی شأنی از شؤون نفس ناطقه است، همینطوری که الان بینندگی شأنی از شؤون شماست و شنوندگی شأنی از شؤون شماست، قوه خیال هم شأنی از شؤون، و این خلاف نیست. تا بحث قوه خیال پیش میاد نباید خیال کنیم که قوه خیال از همه جا، یعنی خیال یعنی باطل، مثل این اصطلاحات روزمرگی مردم که فلانی خیال میکنه باطله، این حرفا نه. اصلا قوه خیال قوه است در نفس و جبلی این قوه خیال بر حکایت که در درس قبل در درس 50-51 خوندی، ایشون مبدع اول تحریک بدنه، تمام حرکت های بدن همه زیر سر ایشونه. این جنگاور، این دلاور، این چه که الان در میدان جنگ دم به دم داره جست و خیز میکند، میزند، میکشد، زخمی میکنه، برمیگرده، مینشینه، میرود. اینجور سرعت عمل با این کار همه زیر سر قوه خیاله. آن به آن او بدن رو تحریک میکنه، بدن به حرکت در میاد. از ناحیه قوه خیال به واسطه ایشون، حالا قوه عقلم میتونه مبدا تحریک بدن باشه، اما اون مبدا تحریک ثانویه. و همون طوری که برزسون دیم، قوه خیال چون که بر کثرت استاهسته بعد از قوای ظاهری شروع میشه دیگه، از این به بعد این جناب قوه خیال هست که اکثری مردم و همه با او، یعنی همه با او مأنوسن، به طوری مأنوسن که دلشون میخواد تمام نظام هستی را بر اساس انس با این قوه معنا بفرمایند. دیگه به سرحد قوه عاقله نمیرسن و بخواهن هر چرا میبینن به دید عقل نگاه بفرمایند. این دیگه طعمه و لقمه نیست که دهن هر کسی بتواند اون رو میل بفرماید. اما اون لقمه قوه خیال فراوان، خیلی خوب، خیلی هم فراوان. حالا اینجا بحثای اخلاقی پیش میاد که قوه خیال چون مبدع تحریک اولی بدنه، اگر قوه عاقله بخواهد در بدن دخل تصرف بفرماید، چون بخواهد و چون باید به واسطه قوه خیال باشه، ولذا قوه خیال هر شخصی رهزن عقل او میشه، کمتر اجازه میده که عقل بتونه در بدن تحریک عقلانی داشته باشه. نوعا تحریک خیالی است. تمام فیلم ها همه مال قوه خیاله. تمام اون چرا که الان شما شبان روز در تلویزیون مشاهده میکنید، در رادیو و ادا، اطفار، مضحکه، خندیدن، گریاندن، چه اینا همه زیر سر جناب قوه خیاله. تا عقل پیاده بشه خیلی طول میکشه. خیلی خوب، قوه خیالیه در انسان مبدع اول تحریک بدن اوست. پس عنوان بدن را باز حفظ بفرمایید در بحث که قوه خیال بدن را تحریک میکنه، وگرنه اگر این جسم بدن این آقا نباشه دیگه قوه خیال او این جسم را تحریک نمیکنه. ولذا شخصی که از دنیا رفته قوه خیال داره، قوه خیال داره که من و شما برای او برزخ را، قبر را، قیامت را، عذاب را، جهنم را و و و اینا رو داریم ترسیم میکنیم. اصلا قیامتی که شما از ظواهر قرآن و آیات و روایات میفهمید همه به اعلا صوتن اعلام میکنن که آقا ما مربوط به قوه خیال شما و فوق قوه خیال شما هستیم، نه مربوط به جسم طبیعی شما. و بدن هست، اما چون این که این جسم طبیعی، این جسم میت حالا دیگه بدن او نیست و نفس نمیتواند از ناحیه قوه خیال آثار وجودی خودش را که دیدنش باشه، شنیدن باشه، خوردن، رفتن، حرف زدن، نشستن، برخواستن، اینا حالا همه آثار وجودی نفس شماست دیگه. اینا در کدوم موطن داره خودشو نشون میده؟ در این جسم از سر تا به پا. موقعی که خدای ناکرده این جسم از کار افتاده، میگیم مرگ پیش آمده، جسم که هست، دست و گوش و اعضا و جواری اینا همه که هستن، پس چرا دیدن شنیدن اینا رو ندارن؟ برای اینکه قوه خیال هست، اما قوه خیال در این جسم به عنوان جسم تحریک نمی کنن. اگر این جسم بدن باشه در او تحریک می کنه. ولذا تعبیر جناب خواجه این لطافت رو داره که قوه خیال مبدع اول تحریک بدن شخصه، نه جسم طبیعی شخص. وگرنه شخص میت قوه خیال داره اما این جسم طبیعی او هیچ گونه تحریکی نداره. آثار وجودی نفس در این جسم اصلا پیاده نمیشه. بعد حالا اینو میبرید دفنش، میفرمایی میگن شب اول قبر، عذاب قبر، چه هست، فلان هست، فلان هست. حالا اگه رفته مثلا بالای سری قبر کافری و دید که شب اول قبر از روی قبر شعله بلنده، این خیال میکنه که این شعله شعله مادی طبیعیه، وگرنه چرا یکی دیگر هست پس چرا نمیبینه؟ این شعله طبیعی نیست آقا، این شعله مثالیه است که از راه قوه خیال او از صور ملکات اون شخص ترسیم شده که مشاهده میکنه. وگرنه اگه فردا بیان قبر این آقا رو نبشش بکنن و بکنن، میبینن نه اون جسمی که دیروز دفن کرده بودن همونجا گرفته کفن پیچیده اونجا هست، چیزی سوختنی آتشی چیزی نبود، فشار دادنی نبود. این هم فشار میفرماین ما کم افراد بعد از مردنشون نبش قبر شدن، اون روز بعد، یک هفته بعد، یک ماه بعد، 20 سال بعد، 10 سال بعد، کجا دیدیم که فشرده شده، تمام استخوان‌ها همه خرد شده، هیچکی خیلی این همه قبور رو داریم میشکافیم و چه بسا ییلاقات جاهای مثلا کوهستانی جسمی دفن بشه بعد از 100 سال 200 سال چه اینو در بیارم هیکلش سالمه. پس این که آخوندا میگفتن اون چنان فشار قبر آدمو میده که به تعبیر عوامی مردم که اون شیری که از مادرش خورده از لای ناخنهاش پس میزنه بیرون، کجا این همه بدنها رو چیز کردن، این همه الان شهدا رو مثلا فرچه، این همه عراقی ها رو ما دفن کردیم و در ایام جنگ و الان جنازه هاشون رو در آوردیم دادیم به اینها، بردن دفنم کردن، کی له شده، کی لبرده شده، کی رو فشارش دادن. اینا با توجه داشت که این جسم بدن نفس ناطقه نیست دیگه، قوه خیال تحریکی در این جسم نداره و اون قبری که می فرماین قبر شخص، قبر انسانه، قبر نفس ناطقه است، نه قبر جسم، قبر بدن اوست نه قبر جسم اون. البته بدن او در عذابه. بدن چیه؟ حالا انشاءالله همینجور پله پله بحث پیش میان تا درس انشاءالله 99 برسیم میبینی چه قوقایی میشه و این حرفایی که این همه در معاد جسمانی و فرمایشات پیش آوردن، میبینید که اون چرا که به ظاهر میفرماین مورد حقیقت مراد واقعی شرع مقدس دین نازنین نیست و اون چرا که دین فرمود درست نتوانستن در جاش پیاده بفرماین. مبدأ اول تحریک بدن اوست. الان دارم این همه آقا جان دارم با شما چونه میزنم، با کلمه بدن کار دارم خیلی، که قوه خیال بدن را تحریک میکند نه جسم طبیعی را. به جسم طبیعی دیگه چه کاری داره الان قوه؟ مگر اینکه یه وقتی انسان بخواهد از راه قوه خیال خودش یه وقتی در غیر از جسم خودش یه کارهایی را انجام بده. خب البته میشه، مرتضی خیلی کارها میکنن و افرادی که شعبده بازن خیلی کارها میکنن، میشه. اما عمده اینه که قوه خیال هر شخصی مبدأ تحریک بدن خود اون شخصه. اگر احیانا و فراتر رفته در دیگران هم یه اثری گذاشته، دیگه بسته به اون قوه نفس او، اون علمی که تعلیم میگیره در تصرفات متعارف مثل شعبده بازها، مثل مرتازها و امثال اینها، و یه وقتی هم و نخیر جان قوی پیدا کرده، انسان کامل، میتواند در ماده کائنات تأثیر بفرماید، میتواند صور ظاهری اشیا رو تبدیل به صور دیگر بفرماید، اثار و اژدها بفرماید و فرمایشاتی که پیش میاد و همه بر اساس مبانی علمیش درستم پیاده میشه، خلافم پیش نمیاد، گزاف نیم. این سخن خیلی بلند و ارجمند است. قوه خیال در انسان مبدأ اول تحریک بدن اوست. از چه جهت؟ از این جهت که به بدن نزدیکتر از قوه عاقل است. اول دیگه، چون قوه خیال یه چیزکی مادی هست، منطقه تجرد هم داره، تجرد داره اما تجرد برزخی غیر تام، ولی عقل آخه مجرد تامه، عقل مجرد تام که مستقیما نمیتواند مبدأ تحریک بدنی باشه که بدن ماده محضه، مادی محضه، به علت اینکه قوه عاقله ارفع و اشمخ از آن است، یعنی از بدنه. زیرا که دانستی قوه عاقله تجرد تام داره. به این اون بحث را که دو برهان اقامه کردید بر تجرد نفس، یک برهانتون از راه صور علمیه کلیه تجرد تام نفس رو اثبات میکرد، یکی هم از راه صور اشکال خیالیه تجرد قوه خیال رو اثبات میکرد، از همون بحث الان دارید در اینجا استفاده میفرمایید که ببینیم جایگاه قوه خیال در نفس ناطق انسان کجاست که واسطه بین بدن و بین قوه عاقلیه، چه این که واسطه بین حواس ظاهری پنجگانه و حواس باطنی این شخص با قوه خیاله. حالا در خواب میبینه میبیند چطور؟ در خواب میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکند چطور؟ اونها رو هم باز تمام رو باز قوه خیال صورتگری میکنه، ولذا از خواب که بیدار میشه باز قوه خیال صورتگری های مدرکات حواس باطنیش را به حس مشترک میده و در مرتبه حس مشترک مشهود اون میشه، در مرتبه حس مشترک مشهود اون میشه. و حالا بعد از خواب که بیدار شده اون صورت علمیه اون صورت رو به یاد میاره، اون شکل رو مثلا اون دیدنش رو به یاد میاره، شنیدنهاش رو به یاد میاره، که باز تمام اینها رو قوه خیال از اون حواس باطنی گرفته صورتگریش میفرماید، به حس مشترک میده، مشهود در نشأه عالم بیداری شخص هم میشه، و چه بسا اون چرا که در خواب دیده گاهی هم مشابه اون را هم در نشأه بیداری هم ببیند، مانعی نداره. اینا همه آقا به توسط قوه خیاله، و چه خوب قوه هم هست، خیلی خوب قوه هم هست. و اگر کسی اون یک نکته توحید صمدی قرآنی در او پیاده بشود که هوال اول و آخر و ظاهر و باطن پیاده بشه، میبینه آن چرا که در نماز قوه خیال برای او ترسیم میکنه از اشکال، از صور، از اشیا، از افراد، از اشخاص، حالاتشون، افکارشون، رفت آمدهایشون، مطلقا همه یک پارچه دید توحیدی پیدا میکنه و میبینه که نه تنها قوه خیال رهزن نیست، بلکه قوه خیال یک کلب معلم شکاریشون میشه، و چه بسا در نماز صور ملکات افراد، اشخاص، اجتماع، مردم اینها رو مشاهده میکنن که در بیداری خبری نیست، در خواب خبری نیست. خوب قوهیه، خوبم داره کار میکنه. و زیرا که دانستی قوه عاقله تجرد تام دارد و قوه خیالیه تجرد برزخی، که برزخی بین طبیعت که بدن است و بین قوه عاقله دارد. قوه خیال بین این دو طرفه. آن چرا که عاقله اندیشیده در قوه خیال تمثل می‌یابد. خیلی این عبارات را خیلی آقا باید مختنم بشماری. پس معقولات را قوه خیال محسوس میکنه، قوه خیال. بله اگه یه وقتی قوه عاقله معقولات را ادراک بفرماید و قوه خیال اون معقولات را تمثل ندهد، مثال سازی نکنه، شکل سازی نکنه، به وزان صور اشیاء نشأه طبیعت اونها را صورت نده، اینجا تمثل چه تمثلیه؟ تمثل بیمثاله، تمثل بیمثاله. اما یه وقتی نه معقولات را قوه خیال تمثل میده، اینجا تمثلات با مثاله. اونجا که میبینید روایت داره جناب رسول الله جبرئیل را به 600 تا بال دیده، این را توجه باید بفرماد، خیلی حرف باید حل بشه. بعد میگه آیان چی؟ ما مگه پرنده 600 تا بالم داریم؟ این سرش اینه که این آقا توجه نکرده، چون داره تو نشأه طبیعت حرف میزنه و تا الان با قوه باصره‌اش که اون چرا پرندگان دیده، دید همه مثلا 2 بال دارن و مثلا دیگه پرنده 10 تا بالدار ندیده، 100 تا بالدار ندیده، تا چه برسه 600 تا بالدار. اون وقت میاد اون تمثل صور مثالیه عقلی جبرئیل را داره قیاس میکنه با اون چرا که از راه قوه باصرش در ارتباط با نشأه طبیعت دیده. نشأه طبیعت پرنده 100 بال و 600 بال نداری، اما اون صورت عقلیه جناب جبرئیل را که مرتبه تجرد تام عقلی اوست، شکل نداره، ماده نداره، حجم و رنگ و وزن و اینها ندارد، قوه و استعداد در اونیست، اون مدرک عقلی را قوه خیال شما به یک تناسبی او رو به صورت یه پرنده 600 بال در آورده. این کار قوه خیاله. این پرنده 600 بال از منشآت قوه خیاله. منشآت قوه خیال رو با صور اشیاء ظاهری در نشأه طبیعت نباید با هم دیگر اینها رو چیز کرد، خلق کرد. یا اون چرا که در شب اول قبر مثلا قبری میبینه، صورت علمی خیالیه قبری را مشاهده میکند که بدن او را میفشارد، این آقا نباید که زود صورت خیالیه مثالی برزخی قبر را بیاره با این قبر خاکی که دیروز دوتا کارگر اون رفتن فلونجا چاله کندن، گفتیم این قبر سنگی گذاشتیم، چه نباید با این خلق کنه. آخه اون قبر از منشآت نفس ناطقه این میته، این شخصه. این قبر از ساخته ها و درست کرده های افراد بیرون از او در نشأه طبیعت، اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ و حرفایی که پیش میاد. و حالا ما چرا سر قبر میریم؟ برای اینکه به یک تعبیری میخواییم توجه نفس ناطقه ما با مقام مثال اون شخص، عقل اون شخص، نفس اون شخص، اینجا یک مثلا یک قبر مادی طبیعی رو وسیله قرار میدیم. ای جناب عالی، میخوای باغی رو بکنی، با یه بیل باغ رو میکنی، همچنین است که بیل تو بشی و تو بیل بشوی، که یه وسیله شما، یه حالت شما. حالا یه کسی قوی بشه و قبرستان رو همینجا بشینه، با جان هر کسی میخواد ارتباط برقرار کنه، چطور؟ و تازه اگر قبرستانم میرود، از باب این که برود که بالاخره به اموات کمکی بفرماید، نه اینکه بخواد ارتباطی برقرار کنه. تا کی میخواد بله به قبرستان کی برود؟ فرمایشاتی که پیش میاد خیلی اینجاها هست پیش میاد. اون چرا که قوه که عاقل اندیشیده در قوه خیال تمثل مییابد. تمثل مییابد یعنی چه؟ یعنی صورتی به وزان اون چه اندیشیده، به وزان اون چه اندیشیده در این کارخانه صورتگری انسان به نام خیال بر سبیل محاکات منتقش می شود. الان تمام این کلمات همه بله پرحرفیه، خیلی یعنی پرحرفه، خیلی مطلبه که قوه عاقله اون چرا که یافته، ادراک کرده، ادراک عقل چی آقا؟ فرمودید صور علمیه کلیه است. خود صورت علمیه کلیه را فرمودید ماده، شکل ظاهری، اونجا لفظ صورت رو فرمودید یعنی چه؟ یعنی حقیقت شی، واقعیت شی، نه این لفظ صورت اون صورت علمیه کلیه هم. یعنی مثل اینکه اینجا الان میگین این پرده صورتش اینه، رنگش سبز فلانه، اون صورت علمیه عقلی هم یه همچین صورت، اینجوری نه دیگه. صورت در هر مرتبه‌ای به مطابق با اونجا باید معنا بشه. حالا اونجا صورت علمیه عقلیه شما تجرد تام داره. شیئی که مجرد تام هست هیچگاه نمیشه که از اون تجرد تام درش بیاوری. اگر بخواهی او رو از اون تجرد تام در بیاوری، لازمش اینه که او رو از ذات او منسلخش کنی. و ذاتی شیء از شیء دست بر نمیداره. خب پس اون ادراک عقلی را من چجوری باید در مقام مثال ظاهری، شکل ظاهری او رو به یک شکلی مشاهده کنم؟ قوه خیال میاد رو میکنه به طرف عقل، اون مدرک عقلی را به یک شکلی به تناسب صورتگری میکنه. اینجاها حیرت آوره، هیچی سر در نمیاره که چه نحوه ارتباط او برقرار میکنه. یعنی چه؟ چه سر در بیاری؟ حالا جناب پیغمبر اکرم جبرئیل را که موجود عقلی تام هست ادراک میکنه. قوه خیال اون حضرت در اون روز به تناسب اون حالش، اون وضعش، اومده اون صورت عقلیه را به شکل یک پرنده ای را که خودش می سازه، پرنده در بیرون نه. حالا این چرا به شکل این پرنده ساخته؟ برای اینکه من و شما جسمانیت الحدوثیم، همین ابتدا که عقل نیامده، از قبل حواس پنجگانه داشتیم، صور ظاهری اشیاء عالم رو دیدیم و قوه خیال به وزان این صور اشیاء ظاهری عالم باز در خودش صورتها انشا کرده. و الان اگر بخواهد یک صورت عقلیه را به شکلی در بیاره، این بر میگرده تو تمام صور مخزونه خودش، میبینه چه صورتی الان در این حال شخص متناسب با اون صورت علمیه کلیه عقلی است. حالا اینو چجوری میفهمه؟ از کجا؟ خود ما که این قوه شأنی از شؤون ما هست سر در نمیاریم، خودمون داریم این کارو میکنیم، سر در نمیاریم. حالا در جناب رسول الله به صورت پرنده 600 بال کرده، گاهی به صورت دهیه کلبی کرده، یه جوان شاب به امرد که هنوز ریش در نیاورده بود در مدینه به اون شکل. چرا شما براتون یه جور دیگر مثلا پیش بیاد؟ پس صورت علمیه علم را از ماوراء طبیعت که تجرد تامه میگیره، بعد اینو در موطن قوه خیال به شکل آب در میاره. این آب منشأ شده قوه خیال در موطن حس مشترک در مرتبه مذوق چشیده میشه، یعنی به ادراک ذوق و چشیدن در موطن حس مشترک در میاد. بعد از خواب بیدار میشه، میگه بله خواب میدم آب داشتم میخوردم، چه خوشگوار، چه خوشتم، چه خوشبو، چه از خواب بیدم آب داشتم میخوردم چیه؟ دیگران او رو استیزاش میکنن، خبر ندارن که دیگران که استیزا میکنن خیال میکنن ایشون آب مادی طبیعی در بیرون رو گفته، و حال این که ایشون آب تمثل یافته صورت خیالیه را در حس مشترک ذوق کرده، چشیده. اینا دو تا موطنه، از هم جدا هست. خب حالا همینطوری که این آب ظاهری را به دهن میریزیم و قوه ذائقه میگه خیلی شیرینه، گوارا، سری قوه خیال به مشابهش صورتی رو انشا میکنه که صورت خیالیه این قوه ذائقه هست. بعد حالا آب رو میچشیم، میگیم به 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 خیلی خوشمزه است، یه لیوان دیگرم بده، این سیب خیلی خوشمزه، یه کیلو دیگرم بگیریم. حالا قوه خیال هی تحریک میکنه بدن رو، هی تحریک میکنه. خب حالا حرکت کرده چیه؟ میگه اون آب خیلی خوشگوار، دوباره میگه دیگرش بخرم، اون فلان شی خیلی خوب، برم بخرمش. همین طوری که این نشأه طبیعت مدرک حواس ظاهری، مدرک قوه خیال میشه و قوه خیال مبدأ تحریک بدن میشه، در مرتبه باطن هم مدرکات عقل مدرک قوه خیال میشه و از قوه خیال میاد در حس مشترک، حس مشترک مذوق میشه، مشموم میشه، مسموع میشه، مبصر میشه، ملموس میشه. و حالا از اون دیدن چه لذت ها میبره که این دیدن مادیهی. ولذا میگه آقا بویی را شنیدم که اصلا در عالم تا حالا فکر نمی کنم کسی همچین بویی رو پیدا. راستم میگه برای اینکه بوی انشاء شده قوه خیال خود ایشون است در این موطن، که از این موطن تسریب پیدا نکرده در تصرف این شخص به دیگران هم برسه. البته یه وقتی جان قوی میشه، بویی را که قوه خیال او انشاءش کرده در حس مشترک خودش مییابد، استشمامش میکند، در دیگران هم تصرف میکنه. اتفاقا قوه خیال اونها هم همین بو را استشمام میکنه و در حس مشترک خودشون به صورت مشموم در میاد. بعد حالا میگه ما در خدمت جناب رسول الله بودیم و رفتیم اینجوری سنگریزه ها سلام میکردن شنیدیم، اینجوری مثلا دیدیم، اونجوری ذوق کردیم. اینا همه مربوط به تصرف جناب رسول الله در جانشون هست که قوه خیال اونها را در تحت قوه خیال حضرت قرار گرفته و اون چه که حضرت از قوه خیالش انشاء شده در اونها هم انشاء میشه. اینا دیگه مراتب محفوظه. امام از این قوه خیال و چه قوه خیلی خوش و خوبی هست در انسان، شکارچی خیلی خوبیه. هرچه در تطهیر این قوه آدم کوشا باشه این قوه کارها میکنه. ولذا شرع مقدس دین نازنین خدای عالم که سازنده انسانه دیده که مثلا غیبت این قوه را مشوش میکنه، دروغ مشوش میکنه، رندی های بیمعنا مشوش میکنه، بد دیدن ها مشوش، بد شنیدن ها مشوش، چه بسته میشه. طوری میشه که آنچنان این قوه به مدرکات حواس ظاهری این شخص آنچنان متوقل میشه که اگر قوه عاقله این شخص شبان روز چیزهایی رو بتواند ادراک کند، هیچ قدرت تمثل دادن و این آینه هیچ صاف نیست که بشه اون صور معقوله رو تمثل بده. ولذا اکثری به تمثلات نمیرسن. کسی تمثلات مکاشفات میخواد باید به داد قوه خیال برسه و این قوه خیال از هیچی که از اون چرا که شرع مقدس تحریم کرده، مکروه کرده، چه کرده، فلان کرده نباید آلوده بشه. به محض این که آلوده شده زنگار میگیره، دیگه آینه صافی نیست که صور معقولات رو بتواند ادراک کند و تمثل بده. ولذا اکثری به تمثلات نمیرسن، به مکاشفات نمیرسن اصلا. تازه بعضی ها هم که شاید مثلا گوش و کنارم ها، اکثرشون هم باز در همین موتن خیال خود قوه خیال بازی هایی در میاره. حالا نه اینکه اشکال و صور رو گرفته بازی در میاره. الان ما در خارج حیوانی به نام اشتر گاو پلنگ داریم، یعنی حیوانی باشه که بدن طبیعی او مقداری شتر، مقداری گاو، مقداری پلنگ نداریم که، اما قوه خیال میتونه اینقدر از این حیوانات انشاء بکنه در شخص فراوان و فراوان. اونجا چطور در قوه خیال جناب رسول الله چطور جبرائیل را به صورت 600 تا بال گرفته که این پرنده 600 بالدار میره تو درون آب، از آب بیرون میاد. اینها صور مثالی است و قطرات آب از پرهای 600 گانش میریزه که از هر قطرش یک فرشته میروید. اینا چیه؟ این لطائف، این اسرار، این روایات را چجور باید به سرش رسید؟ اونم یه قوه خیاله، اینم یه قوه خیالی که شبان روز داره بازیگری میکنه و چیزهایی رو میسازه و میبافه و میبینیم وضع اجتماع را و میبینیم که آدم دلش میسوزه. جوان نکن این کار را، پدر جان نکن، اونجوری خودتو ضایع نکن. تو ساخته شدی که قوه خیال تو آینه و دام تور شکار تو بشود، عوالم وجودی را به دام در بیاری، مدرکات عقلیه را محسوس کنی، معقول کنی، تمثل بدی، آینه ای بشی، اون سویه ها را به این سویه ها بنمایانی. چرا داری خودتو معطل میکنی؟ چرا میگی من آزادم؟ چرا داری با این حرفای ولنگوازی خودتون رو داری از بین میبری؟ و چه میفرماین؟ و چی میگن؟ و کجایی هستن؟ و چرا حرف نمیشنون؟ چرا دارن خودشون زایه میکنن؟ حیفه؟ حیف نی؟ پیر میشیم خوب میشه؟ کی گفته پیر میشه خوب میشه؟ حالا جوانه و زایه کرده و امروز اینجا لوسبازی و اونجا عربده بکشه و اونجا سود بکشه و اونجا ولگردی کنه و اون حرام و این حلال و اون چه همی قطعی پاتی. بعد حالا که سن 40 سال 50 سال اینا اومده و دیگه پا نداره که بپره، چشم نداره که ببین، کمر نداره که راه بره، همه چیز از کار افتاده، حالا یه ول کمر و یک ول عصا و یه ول تسبیح دست گرفته و هی میره مسجد، میاد منزل، میگن آقا خیلی خوب آقا شده. خب حالا اگه همی الانم کمرشو خوب کنی، پاشو جوان کنی، چشمه همون دنبوریده ای که هست، همون دنبوریده، الان چون هیچی راه نداره مجبور اینجا رو تم بده. البته نمیگم خب حالا خودم که مهربونه میگه حالا بسیار خوب باشه دیگه، حتی بهشتش هم ببرید، اما این چه عجیب که دلش خوش به این حرفا. ما عزیز من باید از ابتدا کار را، از ابتدا باید کار درست بشه. و چون حالا اگر خدای ناکرده در ابتدای جوانی از قبل یه خرابی های پیش آمده باشه هم، اما باز هنوز جوان هست، قدرت تبدل هست، نفس قدرت اون رو داره که صور رو تبدیل کنه و خودش رو تصحیح کنه، اما وقتی این صفات، اوصاف، ملکات در او راسخ بشه، محکم ریشه بدوانه، دیگه ملکه میشه، مقام میشه، نمیشه عوضش کرد. نمیشه عوض کرد نه یعنی محال ذاتیست عوض کرد، اما محال عادی کی میخواد عوضش بکنه؟ دازه کی میخواد عوضش کنه؟ اگه این باشه که انسان کامل فقط باید وایسته در نظام هستی، فقط همه رو عوض کنه، که هر کسی نتیجه علم و عمل خودشه. لیس للانسان الا ما سعا، جوانی رو دریابید که پیری دیره. خب بله، خب حالا یک کسی محیط او، منطقه او، پدر و مادر او، اطراف او، فامیل او نبود دیگه، طفلی بچه بود و جوان بود و دستش نرسید و حالا یه مقدار سن بالا اومده. نمیگیم که این الانم دنبال کار نره، نخواد زحمت نبکشه، زحمت بکشه انشالله، والله رؤوف بالعباد، بازم خداوند کمک میکنه، خداوند هادیه و کار رو راه میندازه. اما به تعبیر جناب ابن مسکوی در کتاب طهارت الاعراق میفرماید تا جوانی شروع کنید، که من در جوانی حواس نداشتم و در پیری شروع کردم، جانم به لب آمده تا تونستم در برم. اونم تازه تک تک مردانی عزم بفرمایند و اراده بکنند و جان به لب بیارن و زحمت بکشن در برون. حالا هزار هزار که نمی کنن. اگر فرض کسی تصمیم بگیره، ایشون میگه آقا من در پیری تصمیم گرفتم، خیلی سخت.